بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تأویل نوری. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 21، معنای وجود، صفحه 151. بسم الله الحبیب. 1. محبت یکی از معروفترین و رایج‌ترین الفاظ و مفاهیم در فرهنگ بشری در طول تاریخ بوده است و امروز بیش از هر عصری در محور روابط و گفتگوی افراد و گروه‌ها و ملل قرار دارد. محبت در ادعا و ماهیت اساس و مقصد هر رابطه است و لذا مغز فرهنگ و مدنیت محسوب می شود و هسته مرکزی تشکیل خانواده به عنوان عناصر پدیدآورنده تمدن ها. 2. در دین و مذاهب الهی نیز که بستر مدنیت است، محبت بین خداوند و بشر مقصود رشد و تعالی معنوی است. 3. خداوند در کتابش می فرماید که انسان را نیافریدم الا اینکه مرا بپرستد و پرستش حاصل اشد محبت است. 4. و انسان کامل کسی است که خداوند را خالصانه و بی هیچ شریکی می پرستد و در این محبت هیچ کسی را شریک نمی گیرد. این معنای مقام توحید است. 5. و نیز در کتاب خدا می خوانیم که کسی می تواند دیگران را دوست بدارد که خداوند را عاشقانه دوست بدارد. یعنی محبت بین افراد بشری هم معلول عشق و پرستش خالصانه به خداوند است. 6. بنابراین محبت حاصل مکاشفه‌ای غیبی در ماورای طبیعت است، همانطور که در حدیث قدسی می خوانیم که خداوند می فرماید هر کسی که مرا جستجو کند می‌یابد و هر که مرا بیابد می‌شناسد و هر که مرا بشناسد عاشق می‌شود. یعنی عشق محصول خداشناسی است. 7. یعنی هر کسی که دیگری را دوست می‌دارد در حقیقت نشانی از خداوند را در او یافته و دوست می‌دارد، یعنی اثری از صفات الهی در بشر کشف کرده است. 8. پس محبت‌های بشری محصول خداشناسی و خدایابی در بشر است. 9. به همین دلیل ناب‌ترین عشق‌ها در طول تاریخ نسبت به انسان‌هایی پدید آمده که نشانه‌های الهی داشتند، یعنی انبیا و اولیا و عرفایی که خود در عشق به خداوند بودند. 10. پس بانیان و مروجین عشق و محبت و دوستی در میان بشری عشاق خداوند بودند که مردم را دوست می‌داشتند و هم آنها را به دوستی با خداوند دعوت می‌کردند. 11. بنابراین کسانی که عشق را جدای معرفت و شناخت و بلکه ضد آن می‌دانند از عشق بیگانه‌اند و بلکه ابتلاعات و عادات و شهوات و نیازهای خود را عشق می‌پندارند، یعنی جنون را عشق می‌خوانند. 12. انسان برده و نیازمند نمی‌تواند اربابش را دوست بدارد. عشق حاصل بی‌نیازی است. عشقی که عامه بشری از آن دم می‌زند از نیاز و جنون است و ریشه در حقارت و کینه دارد، زیرا برده نمی‌تواند از اربابش کینه نداشته باشد و احساس حقارت نکند. 13. انسان به میزانی که به سوی بی‌نیازی و استغنای درونی می‌رود به دل خود نزدیک می‌شود که خانه خداست، یعنی به قلم رو به عشق نزدیک می شود و اهل محبت می گردد. 14. بنابراین محبت در قلم رو به منطق علیت و محاسبات دنیوی واقعی بیچون و چراست و لذا تمام گرفتاری های آدمی در رابطه با محبت به چون و چرا و محاسبه کشیدن آن و منشأ محبت است. 15. در واقع در قلم رو به عقول علیتی، عشق و دوست داشتن امری غریب است و فهم نشدنی ترین وقایع محسوب می شود. 16. عشق تنها امری است که خود علت و معلول و مبدا و معاد و اصل و فرع خیش است. بنابراین عشق قابل برنامه ریزی و محاسبه و سازماندهی نیست، و بلکه خود عشق علت هر سازمان و برنامه است که به مقصدی انسانی منجر می شود. 17. عشق پشتوانه عقل حق پرست و بال پرواز آن است به سوی دیدار با جمال عشق. 18. عشق از بی‌علیتی و برای نیازها و محاسبات بشری بر بشر فرود می آید و از هر قید و شرط و دلیل دنیوی منزه است، ولی مخاطبان خود را به سوی تعهد مطلق و اطاعت بیچون و چرا می خواند و بدین گونه عقل و تجربه محسوس بشری را به منشأ هستی رهنمون می سازد و موجب تعالی بی پایان عقل و حواس و حیات بشر است. 19. آنچه که آدمی را با عشق به بنبست می رساند چون و چرا کردن در ماهیت دنیوی آن است و به بند کشانیدن عشق در خدمت دنیا و نیازهای مادی خیش. 20. چرا مرا دوست می داری و خدمتم می کنی بی هیچ مزد و منتی؟ نکند حقی در پس پرده باشد؟ پس بیا و ثابت کن که مرا به راستی برای خود خودم دوست می‌داری و نه برای خودت. این است نجوای همه جایی ابلیس در قبال محبت که همواره از زبان محبوب ها به اشکال گوناگون جاری است. 21. این ترفند ابلیس برخواسته از تردید او درباره حق عشق نیست، زیرا دل هر جاهل و کافری هم حقانیت عشق را تصدیق می کند و عشق را از فسق تشخیص می دهد. این مکر و ادابت و انکار او در قبال عشق است که خود را به تجاهل می زند تا عشق را به بازی فسق گیرد و نهایتا نابودش کند، و این مکر و پلیدی از زبان و فعل معشوق ها جاری می شود و معشوق را به انکار عشق می کشاند. 22. تنها راه رهایی معشوق از مکر ابلیس چیزی جز اطاعت بیچون و چرا از عاشق نیست. 23. چون عشق بیچون و چراست، لذا فقط از طریق اطاعت بیچون و چرا از منبع عشق یعنی عاشق میتوان به عشق رسید و به آن اتصال یافت و اهل محبت شد و از برکت لایزال آن برخوردار گردید. بیچون و چرا را فقط از راه و روش بیچون و چرا میتوان درک نمود. توحید را نمیتوان با سنبیت دریافت و عشق همان نور توحیدی در رابطه انسان هاست. 24. عاشق بیچون و چرا عاشق است و خدمت می کند. معشوق هم وقتی می تواند در جایگاه معشوقیت که قرار گیرد و عشق را دریابد که بیچون و چرا اطاعت کند، و این گونه است که به مقام عاشقیت می رسد. 25. معشوق دریافت کننده عشق نیست، بلکه دریافت کننده برکات و کرامات عشق است، الا این که در کمال اطاعت از امر عاشق به مقام عاشقیت برسد. 26. عشق شناسی حاصل اطاعت بیچون و چرا از امر عاشق و خدمت به اوست. 27. در اطاعت بیچون و چرا از امر عاشق، عشق در ذهن درک و تصدیق می گردد و در خدمت به عاشق است که عشق در دل معشوق دریافت می شود. 28. در اطاعت بیچون و چرای از عاشق است که معشوق به اوج برخورداری از کرامات و برکات و شفاعت و معجزات عشق می رسد و طبعا میل به خدمت پیدا می کند به عنوان تشکر از عاشق. 29. خدمت به عاشق همان راهیابی به دل اوست که منبع عشق است و الحاق به این سرچشمه. 30. محبت عرصه حضور و ظهور حق است و آشنایی تن به تن با خداوند و معارف توحیدی. 31. صداقت و محبت دروی سکه رابطه ای مؤمنانه و حق پرستانه است و هر یک علامت و حجت آن دیگر است. آنجا که محبت نیست، صداقت هم نمیتواند باشد. آدمی تا کسی را دوست ندارد، نمیتواند با او راست بگوید و بی ریا باشد. 32. در هر رابطه صادقانه ای، یکی عاشق است و دیگری محبوب. یعنی یکی امام است و دیگری مأموم. یکی مراد است و دیگری مرید و غیر از این نیست. 33. محبت نور وجود است و لذا هستی بخش است و جاودانگی القا می کند. 34. همانطور که هستی هیچ علت و دلیل و حسابی ندارد و خود علت خود است، عشق هم امری فوق علیت محسوس بشری است. همانطور که خداوند هیچ علتی ندارد و خود علت خیش است، عشق حضور خداوند در رابطه است. جاودانگی. 35. عشق همان حضور است، بودن. 36. عاشق نبودن و یا در مقام معشوق قرار نداشتن به معنای نبودن است، فقدان. 37. عشق بودن است و بودن در ذاتش هستی بخش است و آفریننده، و این است که جهان هستی و کائنات در قلمرو ادراک تاریخی و محاسبه زمانی دارای آغاز و پایانی نیست و این همان معنای سرمدیت و جاودانگی خداوند است. 38. آنچه که مبدا و معاد نامیده می شود امری تاریخی نیست و یک پدیده‌ای در زمان نیست، بلکه بر زمان است، یعنی ابدیت به معنای زمانیت بی آغاز و پایان نیست، بلکه حضور است و عین استمرار است. 39. مبدا و معاد در قلمرو باور دینی به مثابه قطعی از ابدیت است که عهد آدمی را با خداوند هستی و با بودن خود محقق می سازد و آن عهد و وفای به عشق است. 40. قیامت همان قیامت عشق است و الوعده وفا. در واقع فرق کافر و مؤمن همانا فرق جفا و وفاست، و این است که علی علیه السلام آخرین محک محاسبه و دادرسی خلق در قیامت را محبت می داند و تاریخ بشری تاریخ جفای بشری است و آخر الزمان و قیامت به معنای برچیده شدن جفاست و نبرچیده شدن هستی، و البته آنگاه که وفا حاکم شود هستی معنا و سیمایی دیگر دارد، یعنی آنگاه که آدمی به هستی ولی گوید بی چون و چرا، آنگاه سیمای انسانی جهان هستی آشکار می شود و آن مقام لقاء الله است. 41. محبت حقیقی همان دوست داشتن برای دوست داشتن است و نه حتی برای وصال، و در وادی عمل نیز خدمت کردن است از سر شوق که خود لذت و اجری برتر است از برای خدمت گذار، ولذا خدمتی بی مزد و منت نهادن است که منت کشیدن هم هست. این است محبت. 42. محبت در ذاتش محبت به خداست و خدمت به خدا. پس محبت محصول بصیرت و معرفتی قلبی است و بیشتر متوجه کسی می شود که خدایی تر است، و این است که محبت و خدمت به اولیای خدا به مثابه زیستن در حریم قرب الهی است و این نوع محبت و خدمت از آن مقربین است در محضر علیین. 43. خدمت کفش و آفتابی یک مؤمن مخلص را نمودن در امر ایمان و هدایت و سیر و سلوک روحانی و تقرب الالله و رستگاری، حتی از قتال فی سبیل الله و شهادت هم برتر و به حق نزدیکتر است. این اساره و تجربه حیات معنوی سالکان معرفت و توحید است که در تاریخ به ثبت رسیده است. 44. زن به میزانی که به همسر و فرزندانش خالصانه خدمت می کند، همسری محبوب و مادری مهربان می شود و از همسریت و مادریت خود لذتی بهشتی می برد. مرد نیز همینطور است. محبت اجر خدمت است به طور عام و اجر خدمت به اولیای الهی است به طور خاص که موجب هدایت عرفانی می شود. 45. هر که را خدمت کنی همچو او می شوی. 46. درست است که محبت کار دل است و اراده بشری خارج است، ولی هر که محبت را به واسطه عقل نیز درک و تصدیق نماید و خدمت اهل محبت کند، بر این وادی وارد می شود و دلش به نور محبت زنده می گردد و دینش از نفاق رها شده و زندگیش از ریا پاک می گردد و اهل صدق می شود. 47. آدمی یا باید محب خداوند و خدمتگزار اراده او باشد و یا محب محب خدا و خدمتگزار دوستان حق باشد. این است راه هدایت و صدق و رشد معنوی و کمال انسان و لاغیر. 48. عبادات و زهد و تقوا و جهاد و خیراتی که بر این ولایت الهی استوار نباشد فقط کفر نهان را فربه می کند و آدمی را منافق و دو شق می نماید. 49. آری، خداست که هر که را بخواهد هدایت می کند، ولی انسان است که باید این هدایت را طلب کند. چگونه؟ از طریق نزدیک شدن و خدمت کردن به کسانی که به واسطه خداوند هدایت شدند و اسوه هدایت و محبت الهی هستند. 50. دین بی محبت نفاق پرور است، چرا که هستی آدمی از محبت خداست و وجود انسان چیزی جز مظهر عشق خدا به انسان نیست. کسی که این عشق را درک و تصدیق نکرده و عاشق این عشق نباشد، مگر می تواند به راه خدا که همان دین است وارد شود؟ لا اکراه فی دین، یعنی با اکراه و از ترس عذاب و طمع بهشت نمی توان بر دین وارد شد، بلکه با شوق و عشق می توان متدین گردید. آن که عاشق وش نیاید در نفاق است و بهتر است که لا مذهب بماند که به ایمان و انصاف نزدیکتر است و عذابش هم کمتر. پس عشق اساس دین است و حکمتی ملحدانه نیست. تمام قرآن درس دلشناسی است و هیچ کتابی اینقدر از قلب سخن نگفته است. بهشت جایگاه اهل محبت است نه اهل تجارت. 51. محبت احیاگر دل و قیوم روح بشر است و لذا برپا کننده قیامت حیات و هستی در انسان می باشد و همه هوش و حواس و غرایز و اعضا و جوارح و ذرات وجود آدمی را به اوج قدرت جان می رساند و طبعا همزمان همه تمایلات و نیازهای حیاتی و غریزی و حسی هم به غایت می رسند و کل تن و جان آدمی مبتلا به آتش عظیمی می گردد که کمالش همان آتش عشق است که به کمتر از بسال مطلق راضی نمی گردد، یعنی اتحاد و فنای در محبوب. 52. عشق در اهل محبت فقط متوجه به یک چیز است و آن وجود محبوب می باشد و این توحید عشق است که کل تن و روان را بر کانون امر واحدی متحد و به قیام می کشاند. این قیامت هستی در انسان است که در عارفان منجر به قیامت کل جهان می شود و معراج رخ می نماید. یعنی قیامت محصول عشق کامل در یک انسان است در هر زمین و زمانی. این پرچمداران و برپا کنندگان قیامت همان عشاق خداوند بر روی زمین هستند و محفل عشقی که بر محور وجود این عشاق پدید می آید که طبق سنت عشق و کلام خداوند در قرآن پر جمعیت ترین این محافل شش نفره است، این همان حزب الله در قاموس قرآن است. حزب الله همان حزب عشق الهی است، مثل محفل شش نفره محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان در صدر اسلام، و یا محفل مولانا و شمس تبریزی و کرا خاتون و حسام الدین و صلاح الدین و سلطان ولد. 53. هرگاه که دو نفر یکدیگر را برای خدا دوست بدارند، خداوند از پرده غیب آشکار می شود و بدین گونه روحی جدید در کالبد بشریت و تاریخ دمیده می شود. 54. در هر رابطه ای که خداوند و یا یکی از اولیای او در میان نباشد، محبتی هم در میان نیست و عاقبتش جز شقاوت و ادابت و انهدام ندارد. 55. همانطور که همه ارزش‌ها و مفاهیم و احساسات کافران و مؤمنان ضد یکدیگر است، آنچه را هم کافران محبت می‌پندارند در نزد مؤمنان عین شقاوت است و بالعکس. ولذا فی المثل در نزد کافران زندگانی انبیا و اولیای الهی و کسانی چون محمد و علی که سلاطین محبت بودند مظهر اشد شقاوت و بی‌عاطفگی است. 56. به یک لحاظ کل تاریخ بشری عرصه نبرد این دو نوع محبت در میان بشر است و همه تضادهای اجتماعی هم حاصل این تضاد است، عشق مؤمنانه و عشق کافرانه، در حقیقت نبرد بین محبت و شقاوت. 57. به زبان ساده، محبت محصول زندگانی مبتنی بر اصالت بالاتنه است، یعنی دل و اندیشه، و شقاوت هم محصول زندگانی مبتنی بر اصالت پایین تنه است، یعنی شکم و عورت. 58. مؤمنان حقیقی پایین تنه را تحت امر بالاتنه قرار می دهند و کافران هم بالعکس. اولی مولد عشق است و دومی مولد شقاوت و نفرت و عداوت. 59. همه ارزش‌های بشری بر محور یکی از این دو امر پدید آمده است و لذا دو دستگاه کاملا متضاد از ارزش و معنا در بشر رخ نموده است. 60. و سخن دیگر این که محبت بر محور حق دل پدید می آید و شقاوت هم بر محور حق عورت، و کل تاریخ نبرد بین دل و عورت است که عورت پرستی به هلاکت عورت و مرگ دل می انجامد و دل پرستی به احیای عورت و عروج دل منجر می شود. اولی همان نژاد پرستی است و دومی هم نژاد پرستی. 61. دوست داشتن اولیای الهی یکی از بزرگترین اجرها و نتایج یک زندگی حق پرستانه و شرافتمندانه است و مرید اراده آنها شدن اجری برتر است. 62. اولیای خدا در زندگی اکثر آدمها رخ می نمایند، ولی هر کسی قادر به دوستی و ارادت با آنها نیست، زیرا رابطه با این مردان خدا به مثابه ورود به یکی از درهای جنت خداوند است. 63. واضح‌ترین نشانه دوست داشتن ارادت عملی است. بسیاری از مردم محبت طرف مقابل به خودشان را محبت خودشان به فرد مقابل تصور می کنند و این یکی از سوء تفاهمات قلمرو به محبت حقیقی است، و این بدان دلیل است که در محبت حقیقی هیچ مزد و منت و ادعا نیست و آنقدر زلال بی ادعاست که سمت و سوی آن به آسانی خانا نیست، زیرا انسان اهل محبت هم محبت می برزد، هم خدمت می کند و هم منت می کشد از اینکه خدمتش مقبول واقع شده است، چون در اهل محبت احساس ایثار نیست، لذا طرف مقابل که دریافت کننده محبت است دچار احساس ایثاری می شود، مگر اینکه خودش نیز اهل محبت و معرفت باشد. این معمای رابطه اکثر زناشویی هاست، یعنی محبت از مرد است ولی زن احساس ایثار می کند و طلبکار می شود. 64. انسان‌های جاهل و شقی محبت را فقط در مبادلات مادی می‌دانند و این است ارزش جهانی کادوبازی در همه روابط، مخصوصاً در رابطه با زنان، زیرا اکثر زنان نسبت به محبت کورند و آن را جز در کادو لمس و احساس نمی‌کنند و یا در چاپلوسی و تمجید. 65. آنان که محبتی در دل ندارند تلاش می کنند محبت دیگران را بلا فاصله به واسطه هدیه دادن جبران کنند تا به قول خودشان مدیون نشوند. این اساس شقاوت است و معنای محبت ناپذیری. به جای تلاش در ارادت و اطاعت متوسل به تجارت می شوند و بدین گونه محبت را انکار و دفع می کنند. به جای تلاش در دوست داشتن متقابل یا معاملات پایاپای در به محبت را می‌بندند. این آدم‌ها در قبال محبت احساس حقارت و کینه و بخل شدیدی دارند. اینها از آن دستند که نهایتاً می‌گویند اگر راست می‌گویی ثابت کن. این اثبات در رابطه با جنس مخالف معمولاً منجر به فسق و زنا می شود و در رابطه با همسر گاه به جاکشی عاشق برای معشوق می انجامد. این دعوی اثبات مکری شیطانی است برای نابود سازی محبت. 66. کفر و شقاوت این محبت ناپذیری است، زیرا محبت را حتی حیوانات درک می کنند و پاسخ می دهند، مگر اینکه آدمی از حیوانات هم پستر شده باشد که امروز نسلی از این آدم ها در حال پیدایش هستند. جنگ با دین خدا در عمل همان جنگ با محبت انبیا و اولیای الهی است و انکار این محبت. 67. آنچه که کرامت مردان حق نامیده می شود برخواسته از محبت آنهاست و لا غیر. آن دست از مردم که کرامات مردان خدا را نوعی جادو و فوت و فن می دانند و چه بسا کلاس های تعلیم کرامت به راه انداختند، مثل انرژی درمانی، وردخوانی، دعا و نبات درمانی، در واقع در صدر کافران و اشقیا و سنگ دلان قرار دارند و دشمنان دین و محبت. 68. آنچه که خیر و برکات و معجزات انبیا و اولیای الهی نامیده می شود نیز حاصل محبت آنها به خلق است. خرافه و نفاق و شرک در مذاهب محصول انکار محبت خدا و رسولانش می باشد که نهایتاً به بت پرستی های گوناگون می انجامد، مثل پرستش اشیای متبرک و مقبره ها و کتب مقدس. 69. آنچه هدایت و رشد و تعالی معنوی نامیده می شود حاصل تصدیق محبت خدا و رسولان و اولیای خداست و تلاش برای پاسخگویی و متحد شدن به این محبت و دوست داشتن متقابل، که این محبت متقابل محصول ارادت و اطاعت بیچون و چرا می باشد. 70. بیچون و چرا را با چون و چرا پاسخ دادن همان انکار محبت است، زیرا محبت بیچون و چرا ترین واقعه در زندگی بشر است. این بیچون و چرایی همان شاه راه هدایت و صراط المستقیم نجات است. بزرگترین آفت محبت همان به محاسبه کشانیدن آن است که به قول علی علیه السلام هرچه به حساب و شمار شاید نابود می شود. 71. برای چه مرا دوست می داری؟ تفکر درباره این سوال اگر منجر به خودفریبی و انکار جاهلانه و بخیلانه نشود، آدمی را به خدا می‌رساند در فرد عاشق، زیرا این خود خداست که در دل عاشق معشوق را مخاطب قرار می‌دهد. 72. محبت سخن خدا با بندگان است از دل اولیا. 73. برای چه مرا دوست می‌داری دقیقاً مترادف است با برای چه آفریده شدم، زیرا خداوند چون عاشق بود انسان را آفرید. هستی انسان محصول هستی خداست، بنابراین تفکر و پاسخگویی و تعهد به محبت که همان ارادت و اطاعت از منبع محبت است، فرد محبوب را به ذات حیات و هستیش رهنمون می کند، یعنی به سوی خداوند هدایت می کند. خدای ذات خیشتن، و این همان مذهب عرفان عملی است و واقعه توحید و وحدت وجود. 74. هرگاه در دل یک انسان مؤمن و عارفی محبوب شوی، یعنی مورد اجابت حق قرار گرفته ای و همه دعاهایت بر آستانه تحقق است و همانطور که خداوند تو را بی حساب و بی چون و چرا و تجارت و علتی آفرید، تو هم باید بی چون و چرا از منبع این محبت اطاعت نمایی. این اطاعت همان راه اجابت دعاهای توست، زیرا راه تقرب الالله است. این همان صراط المستقیم است. 75. کارخانه محبت حقیقی فقط قلوب مؤمنان صدیق است و این است که هرگاه مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خداوند دیدار می شود. 76. رابطه متقابل قلبی بین دو مؤمن بزرگترین نعمت خدا در جهان است و این است که خداوند از این بابت بر مؤمنان منت نهاده است و می فرماید که اگر هرچه که در جهان است دو برابر شده و در خدمت شما قرار گیرد، نمی توانید به واسطه آن چون این رابطه ای پدید آورید. این همان رابطه مراد و مرید است و ارادت عرفانی. 77. خداوند از بابت خلق کردن انسان و دمیدن روح خود در او و او را خلیفه خود ساختن، منتی بر انسان نگذاشته است، ولی از بابت محبت متقابل بین دو مؤمن منت نهاده است و این یکی از بزرگترین مفاهیم در قرآن و اسلام و عرفان است که کارگاه هدایت و احیای خلق و قیامت دل می باشد. منت خدا بر بشر. 78. منت خدا بر بشر همان منت خدا در بشر است و همان الوهیت و مقام توحید و فنای در ذات است. این واقعه محبت بین دو مؤمن به مثابه مراد و مرید است و بستر رشد من الهی در بشر می باشد. منت الهی. 79. پس درک و تصدیق و پذیرش محبت از جانب هر مؤمن صدیقی و ارادت و اطاعت بیچون و چرا از آن مؤمن، همانا پذیرش خدا در خیشتن است و دل خیش را خانه خدا ساختن است. آیا واقعی بزرگتر از این ممکن است؟ 80. این تنها منت خدا بر بشر است که دل بنده را خانه خیش سازد. پس محبت پذیری همان خدا پذیری است. آیا می خواهی که بر دل تو درآیم؟ آری یا نه؟ این است مسئله. 81. جهان هستی متشکل از ماده است و معنا، موجودیت و ارتباط. 82. موجودیت اشیا همان بودن آنهاست و اما رابطه اشیا با یکدیگر بستر و مولد معنویت آنهاست. بودن و برای چه بودن؟ 83. بودن همان فردیت است و برای چه بودن نیز جمعیت است. 84. فردیت همان مادیت و هستی فیزیکی موجودات است و رابطه بین هستی فیزیکی اشیاء همان جمعیت و معنویت و پاسخ برای چه بودن است. 85. جمعیت یا ارتباط و یا معنویت چیزها همان تجلی ذات فرداییت و وجود مادی چیزهاست. 86. ذات موجودیت مادی هر چیزی همان عشق خداوند است و این است که ذات یا هستی محض در قلمرو اندیشه هرگز معنایی علیتی پیدا نکرده است و همه حکیمان وجود اندیش نهایتاً در فهم ذات هستی به عشق رسیدند و معنای بودن را عشق نامیدند. 87. پس بودن که همان مادیت محض است معنایی جز عشق ندارد. عشق معنای ماده است. 88. و اما این معنا از ماده در رابطه با سایر موجودات مادی است که فعال می‌گردد و محقق می‌شود در صفت ایثار، چرا که جهان هستی محصول ایثار خداوند است از هستی خیش. 89. پس معنا و معنویت جهان ماده در ارتباطات متجلی و فعال می شود که همان عشق و محبت است و در صفت ایثار عمل می کند. 90. ترمینال همه صفات و مفاهیم و معانی قلمرو فعالیت مادی جهان عشق و ایثار است که بر بستر محبت و دوست داشتن عمل می کند و امری تماماً بر رابطه است. 91. و انسان تنها موجودی است که این حقیقت را درک می کند و پیشوای تحقق این معنا می شود تا عهد خود را با بودن خیش به منشأ هستی یعنی خداوند ادعا نماید و پاسخ عشق و ایثار همان عشق و ایثار است و این معنای عدالت است که عشق را بیان می کند. عشق به عشق. 92. یعنی انسان برای رسیدن به حق ذات بودن خیش باید بودن خیش را برای خالق خیش ایثار و فدا نماید. 93. هر موجودی در رابطه ایثارگرانه با سایر موجودات هستی به حق وجود خیش که ابدیت و استمرار جاودانه است میرسد. 94. یعنی استمرار ابدی هر موجودی محصول ایثار آن موجود در رابطه با کل جهان هستی است. 95. انسان تنها موجودی است که استمرار ابدی خیش را فقط در رابطه عاشقانه با خداوند کسب می کند. عشق ورزی و ایثار نسبت به خداوندی که هستی خود را به انسان بخشید و خود عرش فنا گزید. 96. آدمی در رابطه عادلانه اش با خداوند که همان ایثار هستی خیش به خداست، حق را به صاحبش برمیگرداند و خداوند را دیدار میکند و این همان راه دستیابی به هستی ابدی است. 97. ایثار ذاتی ترین قانون عالم وجود است و جبر وجود در عرصه استمرار است. هر چیزی برای این هست که ایثار می کند، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. 98. آدمی نیز خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه بلا وقفه مشغول ایثار از هستی خیش است. این همان تسبیح و سجده بر پروردگار است. توان و کرهن. 99. ایثار و تسبیح و سجده بر خداوند اگر با آگاهی و اختیار باشد راه بهشت و تعالی بشر است و در غیر این صورت راه دوزخ و انحطاط است. 100. انسان به میزانی که در رابطه با خدایش و یا امامش از خود می گذرد با جهان و جهانیان رابطه معنوی و روحانی و با محبت پیدا می کند و این بستر استمرار ابدی حیات و هستی اوست، وگرنه در مادیت تن خود محبوس و از عالم و آدمیان قطع رابطه است و این همان سقوط در درک اسفل السافلین است. سقوط در ماده تنخیش و در این سقوط دچار هراس فزاینده احساس نابودی است، یعنی بودنش برای او نابودی آفرین است. هستی محصول محبت و ایثار است و به همین طریق عاید انسان می شود.